د رژیم لخوا د مظاهره کوونکو ټکول د منلو وړ نه دي.
د لیبیا له راپور سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیدي. په بلې یوې کې ملیحه احراری له تاسو سره د ملیحه جانب خیر راغله.
تشکر مندنه بشین آقای شیبر و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در برنامه که پیش روز جلسه امروز شورا را دنبال میکنیم که در دوره دوم انتخابات برای تعیین هیئت اداری ولسی جرګه منشی دوم تنها انتخاب شد و تعیین معاون اول در مرحله سوم هم به نتیجه ماند. با در این حال سرولی افغانستان میگوید هر فیصله محکمه اختصاصی را مورد تقلبات انتخابات 27 سنباله عملی خواهد کرد. در انگی بر تحولات سیاسی در ایران و لیبیا هم داره موضوعات دیگر رو نیست دنبال میکنیم و اما اینک خبرهای افغانستان و جهان از همکارم امید مرزبان.
رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس در لندن از جامعه جهانی خواست تا از فعالیت‌های شورای عالی صلح حمایت بیشتر کنند. مقامات محلی در ولایت هلمند گفتند که یک قمندان طالبان را که ملا غفار نام دارد گرفتار کردند و شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار بر رهبر لیبیا معمر قذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند اما موفق نشدند. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در اجلاس در لندن از جامعه جهانی خواست تا از فعالیت‌های شورای عالی صلح حمایت بیشتر کنند. در خبرنامه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور کرزی آمده است. آقای رئیس جمهور در این سفرش بالای برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی به هدف انتقال مسئولیت امنیتی افغانستان به نیروهای افغان تمرکز خواهد کرد. در اجلاس امروز وزرای دفاع، خارجه و انکشاف بین‌المللی و تعداد دیگر از افراد به شمول قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان دیوید پتریوس شرکت داشتند. مقامات محلی در ولایت هلمند گفتند که یک قمندان طالبان را که ملا غفار نام دارد گرفتار کردند. در اعلامیه‌ای که مقام ولایت هلمند به نشر رسانده گفته شده است که این قمندان طالبان روز گذشته در مربوطات لشکرگاه گرفتار شد. در اعلامیه آمده است ملا غفار فعالیت‌های ضد دولتی و ضد نیروهای خارجی را رهبری می‌کرد. طالبان در این مورد چیزی نگفتند اما ادعا کردند که در ولسوالی گرشک 3 تانک نیروهای خارجی را از بین برده و 5 سرباز این نیروها را کشتند، اما مقامات دولتی این ادعا را رد کردند. امروز سومین مرحله انتخابات ولسی جرگه که به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه را اندازی شد به نتیجه پایان یافت. نادرخان کدوازی و عبدالاحد افضلی نامزدان پست معاونیت اول ولسی جرگه در دور سوم بودند که قادر به کسب آرای کافی برای احراز این پست نشدند. اما وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان در انتخابات امروز محمد فرهاد عظیمی را به حیث منشی دوم انتخاب کردند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه از چندین هفته به این طرف به خاطر گزینش هیئت اداری انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه جلسات مکرر را راه اندازی کردند که پس از کشمکش های دوامدار است از روز یک شنبه به این هفته تا کنون موفق به گزینش رئیس، معاون دوم، منشی اول و منشی دوم ولسی جرگه شدند. شام روز دوشنبه در اثر حمله هوایی نیروهای ISAF در ولایت هلمند 4 تن از محافظان یک شرکت ساختمانی کشته شدند. این حادثه در مسیر راه ولسوالی گرشک و سنگین رخ داده است. محمد حکیم انگار قمندان امنیتی هلمند با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت یک هیئت به خاطر تحقیق در این زمینه به منطقه فرستاده شده است. طالبان گفتند در این منطقه با نیروهای ISAF درگیر شده بودند و در حمله متقابل ISAF کارمندان این شرکت کشته شدند. نیروهای ISAF تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌ها و تقلبات انتخاباتی از کارمندان سابق پروسه شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه خواسته است در شمارش مجدد آرای مشکوک با این نهاد کمک کند. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی امروز به رادیو آزادی گفت این افراد را به خاطر دوباره جذب می‌کند که روند شمارش مجدد آرا به صورت درست به پیش برود. رئیس محکمه اختصاصی همچنان گفت تا کنون شمارش مجدد آرای انتخابات ولسی جرگه را در 11 ولایت آغاز کردند و قرار است باز شماری آرای مشکوک سایر ولایت نیز به زودی آغاز شود. و خبرهای جهان پس از چند لحظه. شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار بر رهبر لیبیا معمر قذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند اما موفق نشدند. زاویه شهری است که در نزدیکی طرابلس پایتخت لیبیا موقعیت دارد و در کنترل مخالفین است. شاهدان امروز گفتند سربازان طرفدار قذافی در جریان شب با استفاده از تانک‌ها و سلاح‌های دافع هوا تلاش کردند کنترل زاویه را در دست گیرند. با گفته شاهدان این حمله آنان 6 ساعت ادامه یافت و در این جریان آنها بالای مخالفان مسلح حکومت از 6 استقامت حمله ور شدند. این حمله در حالی برای افتاد که قذافی در گفت و شنود با شماری از رسانه‌های غربی گفت مردمش او را دوست دارند و حاضرند به خاطر وی قربانی دهند.
They love me, all my people with me. They love me all.
مرا دوست دارند، آنها مردمم همه با من هستند و برایم قربانی می‌دهند تا مرا حمایت کنند. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح امروز اسرائیل را متهم کرده گفت که این کشور دسیسه‌های تظاهرات در یمن و دیگر کشورهای عرب را طراحی و تمویل می‌کند. او همچنان بالای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به خاطر حمایتش از مظاهرچیان انتقاد کرد. صالح که امروز در گردهمایی خطاب به استادان و شاگردان پوهنتون در سنا پایتخت یمن سخنرانی می‌کرد گفت اوباما در امور داخلی کشورهای عرب مداخله می‌کند. علی عبدالله صالح که یکی از همپیمان‌های مهم ایالات متحده آمریکا در جنگ با تروریسم است، اکنون زیر فشار روزافزون مظاهرتچیان قرار دارد که خواستار کنار رفتن وی از موقف ریاست جمهوری اند. صالح 32 سال است که یمن را رهبری میکند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد ناو پل نیز امروز با مقامات در سنا بر ضد سرکوبی خشونتبار مظاهرات هشدار داد. مقامات ایرانی گزارش‌های را رد کردند که گویا رهبران مخالف حکومت این کشور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در یک محبس تهران زندانی شدند، اما آنها درباره این که این دو تن در کجا هستند چیزی نگفتند. موسوی و کروبی پس از آنکه خواستار برگزاری تظاهرات در 14 ماه فوریه در حمایت از تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عرب شدند، ظاهرا در خانه نظر بندند. وزیر دفاع آلمان کارل تو گوتنبرگ پس از ادعاهایی که گویا رساله دکترای وی کپی از نوشته شخص دیگری بوده از موقفش استعفا کرد. تو گوتنبرگ پس از آغاز این ادعاها زیر فشار بود تا از موقفش کنار رود. او گفت صدر اعظم انگلا مرکل و رئیس جمهور کریستین ولف را از این تصمیم خود آگاه ساخته است. کارل تو گوتنبرگ این تصمیم خود را به خبرنگاران در برلین امروز اعلان کرد.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch
die Mein Gott, man war صدر اعظم در یک گفت‌وشنود خیلی دوستانه گفتم که از موقف های سیاسی استعفا می‌دهم. از او خواستم تا این استعفایم را بپذیرد. این دردناک‌ترین گام در زندگیم است. تو گوتنبرگ 39 ساله یکی از وزرای معروف در حکومت انگلا مرکل بود. ده ها هزار تن امروز در شهر استانبول ترکیه گرده هم آمدند تا در مراسم جنازه نجیب اربکان صدر اعظم پیشین ترکیه که یکی از رهبران پیشگام اسلامگرا بود گرد اشتراک کنند. اربکان روز یکشنبه در نتیجه یک حمله قلبی در سن 84 سالگی وفات کرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه که در گذشته یکی از پیروان اربکان بود به خاطر اشتراک در مراسم جنازه وی سفرش به بروکسل پایتخت بلژیم را به تعویق انداخت. و یک محکمه هندی 11 تن را به جرم آتش زدن یک ریل مسافربری به اعدام محکوم کرد. در نتیجه آتش سوزی در این ریل 59 تن کشته شده بودند. در همین حال 20 تن دیگر که در این حادثه دست داشتند به حبس ابد محکوم شدند. حادثه آتش زدن این ریل که در سال 2002 در ایالت غربی گجرات رخ داد یکی از خونبارترین خشونت‌های مذهبی در هند بود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. اکنون در این مجله خبری با ملیحه احراری باشید.
با تشکر از همکارم امید مرزبان برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان، توجه شما شنوندگان عزیز را به سرخط تحولات که از آن گزارش داریم جلب میکنم. رای گیری برای انتخاب معاون اول ولسی جرگه امروز هم بدون نتیجه پایان یافت. لوی سالنولی افغانستان میگوید هر فیصله محکمه اختصاصی در رابطه با تقلب در انتخابات 27 سنبوله را عملی خواهد کرد. رهبران مخالفان موسوی و کروبی به قول صفحه اینترنتی موسوی از سوی حکومت بازداشت شدند و فشارها بر رهبر لیبیا برای کنار رفتن همراه با حملات جدید رو به افزایش است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را از جلسه امروز شورا آغاز میکنیم که در دوره دوم انتخابات برای تعیین هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان تنها منشی دوم انتخاب شد و تعیین معاون اول در مرحله سوم هم به نتیجه ماند. قرار بران شد که در آجندای فردا بعد از بحث روی تایید یا رد بررسی های محکمه اختصاصی انتخابات برای گزینش معاون اول مجلس با چهره های جدید برگزار شود. جزئیات در گزارش از فیض الله قرداش که با صدای احمد بیزاد آغاز می شود.
دور سوم رأی‌گیری برای انتخاب نایب اول ولسی جرگه کشور هم متاسفانه بدون نتیجه پایان یافت. مجموع آراء محترم شاه عبدالاحد افضلی 84 رأی، مجموع آراء محترم نادرخان کتوازی 103 رأی، مجموع آراء سفید 16 و مجموع آراء باطل 14 رأی.
به نظر شماری از کاندیدان هیئت اداری به درازا کشیدن انتخابات نایب اول نیز مانند انتخابات رئیس مجلس که بیشتر از یک ماه جر و بحث ها و انتخابات چندین دوره‌ای طول کشید می دانند. شاه عبدالاحد افضلی کاندید نایب اول که در مرحله سوم نیز موفق به احراز کرسی نشد در ختم جلسه چنین گفت:
ولی با تأسف اما مریضی که دامنگیر ریاست بود، اما مریض دامنگیر معاونت اول شده. ولی کسایی که در بیرون هستند، در مقامات دولتی و غیر دولتی هستند، خدا اونا را انصاف بده که امشب تا روز از دور نزدک تلاش بود که هیچ کس را نیافت تا کاندیدای مورد نظرشان دوباره بیاین و اونا را کمک کنن بیا. و ما یقین دارم که اگر این امرای توافقی نکنیم، بنا بر رقابتی که ایجاد شده، دیگه از راه انتخابات موفق به این کرسی کس نمیشود.
اما شماری از آگاهان به این نظرند که کشمکش ها در دور دوم ولسی جرگه زمانی آغاز شد که انتخاب رئیس این نهاد تقنینی بیشتر از 30 روز ادامه یافت و چنین برمی آید که تعیین معاون اول نیز به این آسانی صورت نگیرد، در حالی که شماری از امور به شمول تصویب بودجه سال آینده و بحث روی فعالیت محکمه اختصاصی که سوی اکثریت نماینده ها غیر قانونی دانسته شده از جمله مواردی هستند که نماینده ها تا هنوز به آن نپرداختند و باور آنها امکان آن می رود که تلاش ها و مداخلات بیرون از پارلمان مانع انکشاف در کار ولسی جرگه شده باشد. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از جلسه امروز ولسی جرگه شنیدید که رأی‌گیری برای انتخاب معاون اول ولسی جرگه امروز هم بدون نتیجه پایان یافت. اما لوی سرانوالی افغانستان میگوید هر فیصله محکمه اختصاصی را در مورد تقلبات انتخابات 27 سنباله عملی خواهد کرد. رحمت الله نظری معاون لوی سرانوالی افغانستان امروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد و گفت باید تصامیم محکمه اختصاصی در مورد افراد تقلبکار در پروسه انتخابات امسال تطبیق شود. ولسی جرگه افغانستان اخیراً با پخش مصوبه موجودیت این محکمه اختصاصی را زیر سوال برد و از رئیس جمهور کرزی خواست این محکمه را لغو کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
در ادامه انتقادهای شدید از فعالیت‌های محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان، لوی سارنوالی این کشور یک بار دیگر حمایتش را از این محکمه اعلام کرده است. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل هر نوع فیصله محکمه اختصاصی را در خصوص تقلبات انتخابات ولسی جرگه افغانستان قابل تطبیق خواند. در پاسخ به سؤال که اگر ثابت شود برخی از اعضای فعلی ولسی جرگه افغانستان دست به تقلب زدند، آیا افراد متقلب از میان سایر اعضای این مجلس حذف خواهند شد؟ معاون لوی سرنوالی گفت
این مربوط میشه به تصمیم محکمه محترم. محکمه محترم در مورد چی تصمیم اتخاذ میکنه؟ تصمیم محکمه محترم واجب و تنفیذ است و از طرف لوی سرنوالی که جزء قوه اجرایی است قابل اجرا و قابل قضایی است که باید عمل شود.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی روند شمارش مجدد آرای مشکوک را در 11 ولایت افغانستان آغاز کرده است. قرار است به روز یکشنبه این برنامه در دیگر ولایات نیز به اجرا گذاشته شود. گفته شده اگر بازشماری آرای انتخابات 27 سنبله ادعاهای را درست به اثبات برساند که در انتخابات ولسی جرگه تقلب به پیمانه وسیع صورت گرفته، این مسئله روی نتایج این انتخابات تأثیر گذار خواهد بود. در حالی که ظاهراً بخش اعظمی از افرادی که به عنوان نمایندگان مردم در ولسی جرگه جدید افغانستان برگزیده شدند سخت مخالف تأسیس محکمه اختصاصی اند، اما تعداد انگشت شمار اعضای این مجلس به نحو حمایتشان را از تلاش‌های محکمه اختصاصی اعلام کردند. انجینیر غفار نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه میگوید قانون باید بالای تقلب کاران تطبیق شود.
کسانی که توسط تقلب به ولسی جرگه افغانستان را پیدا کرده باشند، به این عقیده استم که متقلبین باید دستشان گرفته شود. و تقلب و جرم چیزی است که هیچ کسی را از دایره قانون بیرون کرده نمیتونه، ولو یک اگر عضو ولسی جرگه باشه.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی حدود 2 ماه پیش بنابر پیشنهاد ستر محکمه افغانستان و منظوری رئیس جمهور کرزی تأسیس شد. اما ولسی جرگه افغانستان با صدور مصوبه خانه لغو این محکمه شده و تأسیس آن را غیر قانونی خوانده است. قرار است بروز چهارشنبه هم در مورد این محکمه در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت شود.
مجله خبری رادیو آزادی
6:45 دقیقه ادامه گزارش ها. در مراسمی که بعد از تجلیل از 90 سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه امروز در کابل دایر شد، ترکیه بر افزایش کمک‌هایش با افغانستان و تکمیل روابط دیپلماتیک میان هر دو کشور تاکید کرد. سفیر ترکیه که امروز در این مراسم شرکت داشت گفت ترکیه می‌خواهد در بازسازی و آوردن صلح و ثبات در افغانستان سهم فعال داشته باشد. جزئیات در گزارش از فرشته ندا.
سفیر ترکیه در کابل در مراسم 90 سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه تعهد نمود که در بازسازی و آوردن صلح و ثبات در افغانستان تلاش می نماید. بست اوسترک سفیر ترکیه بر روز سه‌شنبه در مراسمی که در باغ بابر کابل به همین مناسبت برگزار شده بود گفت افغانستان و ترکیه روابط کهن و تاریخی از گذشته دارند و ترکیه همیشه در تلاش است که در بازسازی افغانستان نیز سهم فعال داشته باشد.
بعد از این هر روز اول مارچ ما فقط به این فکر می نماییم که ما چی کردیم؟ ما در یک سال گذشته چی نماییم که روابط ما قوی تر شود؟ ما چی باید بکنیم که روابط ما ابدی شود؟ در حقیقت به همین روحیه ما همه در افغانستان کار می نماییم. جنرال های ما، افسران پلیس ما، استادان ما و دیپلمات های ما تمام مشترکند که در افغانستان کار می کنند، به این فکر هستند که به خاطر ترکیه کار می نمایند، به خاطر که خدمت به افغانستان خدمت به ترکیه است.
90 سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه در حال برگزار می شود که ترکیه در این اواخر تلاش برای آوردن صلح در افغانستان را نیز دارد. به همین دلیل هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ترکیه سفر نموده بود. گفته می شود ترکیه در نزدیک ساختن روابط بین افغانستان و پاکستان نیز تلاش های را انجام داده است. در این مراسم شماری از دیپلمات‌های خارجی و مقامات آیساف نیز اشتراک نموده بودند. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که در این مراسم شرکت نموده بود گفت ترکیه در گذشته نیز بیشتر در بخش معارف افغانستان کمک نموده است.
کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه یکی از پیشگامان در تلاش برای اعاده صلح و بازسازی افغانستان می باشد و صدها پروژه عمرانی را در افغانستان به پایه اکمال رسانیده و یا در حال تکمیل کردن است. در تربیه اردو و پلیس ملی ما نیز سهم بارز را ایفا نموده. جمهوری ترکیه توانسته است که 67 باب مکتب را در مناطق مختلف افغانستان بازسازی یا جدیداً اعمار نماید که 65,000 شاگرد ذکور و اناث در آن از نعمت تعلیم برخوردار می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید صفحه اینترنتی میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران گزارش داده است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبر دیگر مخالفان حکومت دستگیر و در تهران زندانی شدند. این گزارش قبل از راهپیمایی که برای امروز اول مارچ پلان شده بود نشر شده است، اما منابع ایرانی و مقامات دولت ایران این گزارش را رد میکنند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که فشاردهیان را از مصطفی صدیقی میشنوید.
وبسایت کلمه که به میر حسین موسوی رهبر مخالفان سیاسی ایران ارتباط دارد گزارش داده است که موسوی و مهدی کروبی در تهران زندانی شدند. در گزارش همچنان آمده است که زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همسران دو رهبر هم زندانی شدند. تقریبا 2 هفته قبل دو رهبر به حمایت از قیام‌های مردمی در مصر و تونس خواهان راهپیمایی در ایران شدند و بر اساس این گزارش از 14 ماه فوریه در خانه‌هایشان تحت نظر نظارت قرار داشتند. این راهپیمایی رسما ممنوع شد، اما بر اساس گزارش توجه ده ها هزار معترض را به خود جلب کرد. در روزهای اخیر گفته می شود که فرزندان موسوی و کروبی از محلاتی که زندگی می کردند به جاهای دیگر منتقل شدند. وبسایت کلمه به نقل از منابع معتبر گزارش داده است که دستگیری و زندانی شدن دو رهبر همراه با همسرانشان موثق است، اما روشن نیست که آنان چه وقت زندانی شدند. بر اساس گزارش کلمه آنان در زندان حشمتیه تهران به سر میبرند. یک مقام قضایی ایران که نامش را نگرفته است در مصاحبه با خبرگزاری فارس این گزارش را رد کرده است. این مقام گفته است که هم موسوی و هم کروبی فعلا در خانه هایشان به سر میبرند، صرفا تماس هایشان با عناصر مظنون محدود شده است. اما امیر ارجمند، یک مشاور ارشد موسوی که فعلا در فرانسه به سر میبرد، در مصاحبه تلفنی با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش وبسایت کلمه را تایید کرد.
بیش از دو هفته هستش که مقامات حکومتی ایران آقای مهندس موسوی و آقای کروبی رو در وضعیتی قرار دادن که هیچ کسی اطلاعات دقیقی از محل اقامت و سلامت اونها نداره. در این مدت گمانه‌زنی های بسیار زیادی صورت گرفته. بعد از تحقیقات زیادی که صورت گرفت، الان برای ما به عنوان خبر موثق تلقی میشه که این دو بزرگوار توسط مقامات عالی کشور و به دستور اونها به زندان حشمتیه منتقل شدن، همراه با همسرانشون.
در این حال خانواده کروبی در سهام نیوز وبسایت خود کروبی گفتند که خبرگزاری فارس این گزارش را به این خاطر رد کرده که برخورد غیر مشروع، غیر اخلاقی و غیر اسلامی را با این دو رهبر توجیه کند. عباس میلانی رئیس برنامه مطالعات ایران در پوهنتون استنفورد به رادیو آزادی گفت که مقامات ایران خبر زندانی شدن این دو رهبر را تایید نخواهند کرد، زیرا آنان از عکس العمل قهرآمیز اعضای مخالفان سیاسیشان می‌ترسند.
میدونن که رژیمشون در یک التهاب سیاسی است، میدونن که روی یک آتش فشان بلخوب خروشانی نشستن و نمیدونن که چه چیزی ممکنه اون جرقه‌ای باشه که مردم رو به حرکت بیاره.
یکی از محصلین فعال در تهران به رادیو آزادی گفت که گزارش دستگیری موسوی و کروبی معترضان را بیشتر متعهد می‌سازد که بر روی جاده‌ها برایند. شهرام رفیع‌زاده یک خبرنگار ایرانی به این باور است که جنبش سبز ایران بدون توجه به اینکه موسوی و کروبی تحت نظارت یا زندانی‌اند به مبارزه علیه رژیم ایران ادامه خواهند داد.
در 25 بهمن امسال هم باز با آقای موسوی و کروبی اجازه ندادن که در راهپیمایی شرکت بکنن، اما دیدیم که بسیاری از مردم و حامیان جنبش سبز در راهپیمایی حضور داشتن. این یکی از نکات برجسته جنبش سبز هست که حتی بدون رهبری هم میتونه فعالیت و اعتراضات خودش رو ادامه بده.
رفیع‌زاده گفت که با افزایش نارضایتی در میان مردم وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.
نگاهی بود با تحولات سیاسی در ایران که نظر به گزارش وبسایت کلمه. دو رهبر مخالفان در ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، توسط مقامات دولتی دستگیر شدند. نگاهی به تحولات سیاسی در لیبیا داریم که شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار به رهبر لیبیا معمر القذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند، اما موفق نشدند. به گفته شاهدان حملات، آنان 6 ساعت عملات خود را ادامه دادند که در این جریان نیروهای قذافی بالای مخالفان مصالح حکومت از 6 استقامت حمله ور شدند. در این حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید وقتی آن تا قذافی به صورت فوری و بدون خورنیزی بیشتر از قدرت کنار برود. جزئیات این موضوعات در گزارش از غفور متین.
فشار بین‌المللی بالای رهبر لیبیا معمر قذافی برای کنار رفتن از قدرت در حال افزایش می‌یابد که حکومت قذافی حملات تازه‌ای را برای گرفتن دوباره شهرها از مخالفین آغاز کرده است. وزرای خارجه کشورهای جهان که برای اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گرد هم جمع شدند، از قذافی خواستند به منظور جلوگیری از خونریزی بیشتر از قدرت کنار برود. تخمین گردید در نتیجه سرکوبی تظاهرات دو هفته‌ای در لیبیا 1000 نفر کشته شدند. در عین زمان در بروکسل کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک بسته از تعزیرات به شمول تحریم سلاح و سفر علیه قذافی و مشاورین نزدیکی او را تصویب کردند. نیروهای وفادار به قذافی با استفاده از تیارات جت تانک و سایر سلاح‌های ثقیل حملاتشان را برای گرفتن شهرهای الزاویه و میسوراته ادامه می‌دهند. اما به اساس گزارشان نیروهای ضد دولتی در شهر الزاویه حمله نیروهای دولتی را عقب زدند و حدود 10 نفر از نیروهای دولتی را نیز کشتند. در شهر میسوراته نیروهای ضد دولتی ادعا کردند که یک طیاره قوای هوایی لیبیا را سقوط دادند. در جنوا هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت وقت آن است که قذافی از قدرت کنار برود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا افزود:
کرنل قذافی و those around him must be held accountable for these acts.
قذافی و اطرافیان او برای رفتارشان مبنی بر تخطی از مکلفیت‌های قانونی و بین‌المللی و شایستگی معمول باید جوابگو باشند. با وسیع اعمالشان آنها مشروعیت حکومت کردن را از دست دادند و مردم لیبیا این موضوع را برای خود روشن ساختند. حالا وقت آن است که قذافی بدون خشونت بیشتر و تأخیر کنار برود. وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن تلاش دارد تا با لیبیایی‌هایی که در شرق کشور قرار دارند برسد و آماده است هر نوع کمک را به آنها پیشنهاد نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شوید. چند شو 56 دقیقه به ادامه گزارش را توجه کنید. برخی از تحلیلگران به این نظرند که ایالات متحده آمریکا با حملات طیاره های بی پیلوت بر مناطق قبایلی احساس پشون ها را جریه دار می سازد که هرچی بیشتر به سمت تشکیل منطقه آزاد خود تلاش کنند. قرار گزارش نشنل انترست تا حالا تمام فشارها برای توقف حملات طیاره های بی پیلوت بر پناهگاه های تروریستان بیشتر به نگرانی های مربوط به حقوق بشر رابطه دارد، زیرا در این حملات مردم بیگناه دهات کشته می شوند که هیچ گونه رابطه با تروریستان ندارند. اما علاوه بر نگرانی های بشری، مشکلات دیگری هم است که حملات طیاره های بی پیلوت آمریکا در منطقه به بار می آورد. جزئیات بیشتر این موضوعات در گزارشی از سید سمی عباس.
بنوشته نشی حملات طیاره های بی پیلوت آمریکا بر مناطق قبایلی علاوه بر مشکلات بشری، یک نوع ضربه سیاسی هم بر آمریکا وارد می کند، زیرا این عمل قبایل پشتون را وادار می سازد تا هرچی بیشتر به افراط‌گرایی رو آورند. یعنی قبایلی را که تا کنون از نگاه سیاسی خاموش بودند تحریک می کند با رهبران همراه شوند که طرفدار مقاومت جدی با تلاش های حکومت اسلام آباد برای کنترل بر مناطق پشتونشین می باشند. نشریه می افزاید تا حال این روحیه به اندازه قوی نیست که حمایت فعال را از تقاضای ملتگرایان پشتون در دو طرف سرحد برای تشکیل پشتونستان ایجاد کند و پشتون های دو طرف سرحد را متحد بسازد. اما ادامه تلفات ملکی در افغانستان از جمله کشته شدن 35 نفر در 21 فوریه در جلال آباد احساس پشتونها را در آن سوی سرحد در قلمرو پاکستان هم به جوش آورده است. بنوشته نشریه منافع آمریکا در اینجا با یک پاکستان متحد تامین می شود. نشریه بیانات تحلیلگر مارکت را اقتباس آورده می نویسد که گفته است آمریکا بهتر است از این تهدید که پشتونها را حمایت خواهد کرد همچون یک وسیله فشار بر پاکستان استفاده نماید تا از پشتیبانی طالبان در افغانستان دست بکشد. برای عملی کردن این تاکتیک دو اقدام مهم می باشد: اول متوقف ساختن حملات طیاره های بی پیلوت و دوم دوری از فشارهای فعلی بر پاکستان در رابطه با استفاده قوای زمینی و هوایی اردوی پاکستان که اکثریت را در آن پنجابی ها تشکیل می دهند بر قبایل وزیرستان. بنوشته نشریه سلطنت بریتانیا به مردم قبایلی در سرحدات پاکستان خودمختاری داخلی داده بود. پاکستان هم خردمندی این تصمیم بریتانیا را درک نموده و در کار مردم قبایلی زیاد دخالت نمی کرد، تا اینکه امریکا بعد از آغاز عملیات در افغانستان از پاکستان خواست راه های اکمالاتی طالبان را در سرحدات مسدود بسازد. انتقاد کنندگان بر حملات طیاره های بی پیلوت اظهار می دارند. از جمله 581 نفری که در این حملات کشته شدند، تنها دو نفر آنها کسانی بودند که امریکا آنها را در لیست سیای تروریسم جا داده بود. نشریه از یک مطلب روزنامه واشنگتن پست اقتباس آورده می نویسد برنامه‌ای که با حملات متداوم علیه اهداف القاعده شروع شد در نهایت کار به یک مبارزه برای کشتن رهبران پایین رتبه تبدیل شد. پیتر برگن از نیو امریکن فاوندیشن به واشنگتن پست گفته است 94% افرادی که در این حملات کشته شدند شورشیان رده‌های پایین می باشند. علاوه‌بران به نوشته نشریه تعداد حملات طیاره‌های بی پیلوت در سال 2010 به 118 رسید که هر یکان 1 میلیون دلار ارزش دارد. این 118 میلیون دلار باید برای کمک‌های اقتصادی به مردم قبایل به مصرف می‌رسید. اما بنوشته نشریه، مردم منطقه از هیچ نوع کمکی از طریق حکومت مرکزی پاکستان که در دست پنجابی ها می باشد استقبال نخواهند کرد. آنها می خواهند این پول ها مستقیماً به قبایل آزاد و یا از طریق حکومت پشتون ایالت شمال غرب به آنها برسد.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امال میرزای. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یاریتان باد.